امام یه خصوصیه داره، مثلاً فاقد متوجه بشید ما یه سری از فقها داریم که اینا یه خصوصیات خاصی دارن که آدم از نظر علمی کم کم به اینا علاقه‌مندم میشه اگه کار کنه با کارشون. مثلا سید یزدی جامعیت خیلی خوبی داره تو فقه، جامعیت فقهی، یعنی شما حرفایی که میزنه خوب از این ور فقه با اون ور فقه مچه. امام جامعیت خوبی نسبت به کل علوم اسلامی داره، یعنی مثلا وقتی تو اصول داره صحبت میکنه این هم جنبه فقهیش توش لحاظ میشه، هم جنبه کلامی لحاظ میشه، هم عرفانی، هم سیاسی، هم لذا یه جوریه که تئوریش ولی شما حرفاشو میخونید حتی خیلی جا میتونید با یه دقتی بازتابهای اجتماعیش هم ببینید، نگاه روانش هم ببینید. خب اینا یه هنریه، اینا هم خدادادیه، نمیشه با درس هم بگیم هرکی. ایشون هم از این جهت من خیلی دوست دارم. آشمان حسین اصفهانی رو از نظر دقتهاش خیلی دوست دارم، اون رو هم دقتهای خیلی خوبی داره. به هر حال کم هم دیگه، یعنی شما هم که کار بکنید با متون به هر حال با بعد از حالا مثلا 20 سال دیگه به یه سری از فقها خود به خود به خاطر یه خصوصیاتی علاقمند میشید، اینو نمیشه نفیش کرد. بعد کم کم به یه جا میرسید دیگه وقتی میخواید اقوال رو بررسی کنید همونا رو میرید ببینید، همونا رو میرید ببینید. و بعدم اگه احیانا همه اونایی که قبولشون دارید مثلا 7 نفر 10 نفر 15 نفر اینا همشون دیگه یه طرف باشن، فردا فتوا میخواید بدید جرأت نمیکنید مقابل اینا فتوا مثل مرحوم اینا هست. این یه روال نیست که از پیش تعیین شده باشه. بعدم حالا همیز برای قضاوت شما سوده، شما یه رسائل رو دیدید، اصول رو دیدید، اونایی که طبیعتا تو این بحث هست
اما از اون حدسای خاص،
ولی من اینو انکار نمی کنم که خب من بله من امام رو دوست دارم، یعنی واقعا
نه یه جوری که جدا از فضای علمی،
نه همون فضای علمی جدا نیست. جداگانه هم ارادت داشته باشیم خب بله به خیلی جداگانه هم ارادت داریم، ولی اون نوع کار علمی شما خیلی میپسند، یعنی یه کار جامعه شما میبینید همه زوایای توش هست. تو قدیمی هم شیخ مفید هم اینجوریه، شیخ مفید و سید مرتضان. حالا شما باید کار ببینید، یه لحظه شما بگم تعبدیه و نوشته هاشون که کار بکنید اینها رو میبینید. خدا بگذاریم کجا بودیم؟
اخبار مرمات صدیف در چلسه هاشی میشه.
کتاب صفحه چند میشه؟ بالا کلاس آشیش رو امروز تموم شد
کلا؟
آره دیگه جزوی تمام شد.
آره بیا نمیخواد
بگیم استاد مال ما کی تمام میشه استاد؟
خب بیا بیا
مال ما هم تمام میشه من تا هفته آخر
نمیخواد آقا تمام شد بیا میگیم
درستشون پس تمام شده دیگه.
نه آشیه امام شما کامل شدید، برنامه جزوه آشی هم برنامه درسیش تا اول اجماعه، یه تا اول درس 27ه. اون سه درس دیگه بچه‌ها گفتن میخواد کتاب بشه ما دیگه کاملش کردیم.
سو تا 10 روز قبل امتحانات درسمون تموم میشه یا
من امیدوارم یه هفته قبل، آره 10 روز 4 5 شنبه که یه هفته بعدش تعطیل باشی که بعدش امتحان شه. آره ان شاء الله
که
اینجوری ببینیم چی میشه. خب گفتی صفحه چندی؟
به کتاب
265 شیش شیش
شمی بالا شیش شدی؟
ها درست
چند پی دی افه
143. خب این اشکال اخبار با واسطه اون چی میگن؟ آره اول اون ورژن اولش بود.
بله. اول این اشکالی که میکنم میگن که این آیه شامل اخبار با واسطه نمیشه. فقط انصرافش در اینه که فقط شامل اخبار بی واسطه میشه.
خب به این مقدار جوابش چیه؟
یه جواب اینه که خب ما پله پله که پایین بیاییم تک تک اینها باز هم بدون واسطه نقل میکنن از قبلش.
بنابراین هر خبر با واسطه رو میشه تحلیل کرد به تعداد خبر بدون واسطه. اگه فقط این باشه مشکل خب به این سادگی حل میشه. بعد اون ورژن دومش چیه؟
این ورژن دومش اینه که این جواب که دیدن گفتن که خب ما یه قاعده کلی داریم که هیچ حکمی موضوع خودشو نمیسازه. اینجا یه محضور عقلی پیش میاد. با توجه به این پاسخ که اگه فرضاً شما با این بیانی که در جواب اول داشتین خبر مثلا شیخ طوسی رو که از او اولین بار روایت رو گرفتین تصدیق کنید، باید تو مرتبه دوم بتونید خبر شیخ مفید رو تصدیقش کنید. لکن این خبر شیخ مفید اثر تایید شما به واسطه این حکم که شیخ طوسی رو تایید کردین، فلذا موضوع میشه برای حکم. در نتیجه در واقع حکمی میشه که موضوع خودش رو ساخته و این محضور عقلی داره و امکان نداره.
امکان نداره چون لازم نیست چیزی که اثر حکمه در رتبه متأخر از حکمه هم موضوع بشه در اثر رتبه متقدم باشه. شیخ انصاری به این چی جواب میده؟
شیخ انصاری دو تا جواب میده، یه جواب نقدی یه جواب خندی. جواب نقدیش اینه که میگه ما موالی داریم که با اجماع میگن حکم میتونه موضوع ساز باشه و موضوع خودش رو بسازه، مثل اقرار به اقرار. من الان اقرار میکنم که در گذشته یه اقرار کردم که سید مثلا یه مقدار بدهکارم، که این اقرار من موضوع ساز اون اقرار اولی هستش.
اگه این ایراد داشت اقرار به اقرار هم نباید جایز بود. این جواب اول. جواب دوم.
جواب یعنی
همینطور که مرور میکنیم هر جا تو مطلب اشکال داشتید بپرسید.
این جواب خندیدید. جواب خندی ایشون اینطور میگن. ابتدا هم که بگیم لفظ حاصل، فرض کنیم که لفظ حاصل در این فرض ما میگیم خب گرچه لفظ حاصل ولی معناست که قطعاً برای ما مکشوف هست که چیست و با معناست شامل این اخباری که تازه موضوعشون
معناش این بوده؟
معناس این هستش که هر خبر اصلی که ثابت شد وجودش برای شما این رو شما تصدیق
کنید. معناش این بود که عادل دروغ نمیگوید، بعد از اون بر احتمال غفلت و خطاش هم با اساطرون غفلت نفت میشه، کذبش هم که با عدالت نفت میشه. این منات نفی کذب با عدالت سلام علیکم، این منات نفی کذب با عدالت دیگه مختص به نفر آخر نمیشه، تک تک تو همه جاری میشه.
فرض میکنیم که این حاصل لفظ یا واقعا لفظ حاصله؟
نه فرض رو بکن لفظ حاصله.
نه بعد از این آره، یعنی تو اشکال بعدی خودشون اینو میگن، اما همینجا الان
فعلا حالا در حد قضیه اگه شخصیه باشه خب لفظ حاصله نمیشه، با بعدی معلوم میشه که لفظ هم قصور نداره. چرا؟
به خاطر این که یعنی اینجا میگه اینکه رجوع به قبول روی عدالت رفته و هر جای عدالت باشه ما این حکم میاد از جو در اون مسائلی که ما بردیم،
یعنی جعلش به نحو قضیه حقیقیه نه شخصیه. اگه شخصیه بود خب یه شخص رو میگه قبول بچه شد حقیقی، این طبیعت عدالت، طبیعت عادل، کلی طبیعی عادل، این دیگه تمام افراد رو میگه. تو عبارت کلمه طبیعیت به نمیدونه که امام هم توضیح داده این طبیعیه یعنی چی؟ حقیقیه نه اون طبیعیه. تو هم
بگیم
طبیعیه بگیم حقیقیه، شما اول بگیم طبیعیه بعد اگر طرف پرسید بگو یعنی حقیقیه، اگه سند خواست بگو این سند این آدرسش، این هم امام، این هم از این دیگه نمیتونیم
کار کنیم. این اختلافی وجود داره که
جهر احکام خارج از
حقیقیه
برای توی امتحان که دیگه از شما امتحان میره علالقاده شما اگه هر کم از این حرفای بزرگان رو بزنید باید نمره رو بهتون بدن. حالا خودش ممکنه قبول داشته باشه، ممکنه قبول نداشته باشه. این
سوالی که الان ما همه
پرسیدیم،
همه تمام
بعضی هم میگن ما 20 آیه بگذری در از من امتحان گرفت و داد 20. بعد من گفت من تو کل این 10 سال اخیر یه دفعه 20 دارم. خب برعکس بالایی ها معتقد بودن که خوب نمره گرفتن و خیلی راضی بودن.
مصحش فهم
میکرد. قاعدش اینه، حالا شما فردا اگه مصحح شدید، جاهایی که مثلا چند تا توضیح هست، نه توضیح علکی ها، توضیح که مثلا بزرگانه، هر کدوم رو نوشتن شما نمره بدید. اما خب اگه بخواید زوم بشید رو اون توضیح که خودتون قبول دارید، باید جای اختلافی رو سوال ندید. یه جایی که چند تا توضیح داره سوال ندید. اگه دارید آیه قایزاده هست که تدریس و قوم این رفت صحبت شد برای من تعریف کرد، گفت من کفایه میخوندم بعد رفتم امتحان شفایی بدم، رفتم امتحان شفایی بدم و اون آقا هم ممتحن بود، یادم خارج بود یادم نیست، گفت خارج کفایه، خلاصا اصول بود. بعد یه قسمتی از کفایه رو گفت و من گفتم و قبول نکرد. بعد میگم من دقیقا یادم بود که استاد ما چی گفته، همونم براش خوندم و قبول نکرد و یادم بود که آیه فاضل هم تو ایزاول کفایه همین رو میشته هیچی نوره دست. ما هم رفتیم پایین و دیدیم آیه فاضل و ما رئیس شورا مدیریت بودیم داره میره اتاقش، رفتم جلوش گفتم آقا این عبارت معناش چیه، بعد هم حرف خودش رو زد بیان کتابش بشه مال امام هستن. بعد گفت آقا منم همین رو میگم، این فلانه قبول نمی کنه. گفتم کی گفت فلان؟ گفت باش وایسه. گفت ما رفتیم بیرون و این رفت تو اتاق و بعد به اون رئیس دفترش گفت فلان رو بگو بیاد. حالا باید بالا اون آقا، حالا اون آقا هم فوت کرده، اونم از مدرسین معروفه، هیچی گفت من دید فهمید که قضیه از کجا بود. من رفتم این رفت تو و منم بیرون وایسه بودم. گفت اول چیزی نبود، یه هفتش خیلی گذشت داد و بیداد از تو اتاق اومد بیرون، اومد بیرون و هیچی ده دقیقه بعد گذاشت و این اومد بیرون، ممتحن اومد بیرون. بعد این آقای فاضل به من گفت، مرحوم فاضل، گفت که بیا تو. رفتم تو، گفت بابا این اصلا هیچ کی غیر از خودشو قبول نداره، هم اشتباه میگه هم حاضر نیست به پذیر اشتباه میگه. بعد گفته رو که نامه نوشته رو که نمره اینو عوض کنی، نمره عوض کنی. اینا همیشه بوده، ولی منطقی نیست. شما وقتی میخواید امتحان بگیرید، ولی خب قبول نده اون طبیعیه دیگه، حالا هر کی یه توضیح قبول داره، ولی اگه از اون توضیح اصلی رو داره میده، حالا مثلا این توضیح بعد توضیح اصلا باید بدونید دیگه که شما مثلا ممتحنید، باید بدونید معروفاش چی هست، هر کدوم را دوره بدید، حالا ولی قبول هم نداشته باشید. خب بگذر این هم از این نوبت که بود. امام میگه که یک این تاجش خودش شیخ هم داشت، میگه یه رده بالاتر هم از این اشکال مطرح شده.
امام؟
آره، یعنی بعد از شیخ
که میده یا
نه، بعد میگه بعد از خود شیخ یه تقریب سومی از اشکال اخبار با واسطه هست که میگه شیخ متعرض نشده، امام میاره و جواب میده. عبارت رو بخون، المسئله تو سالسه اونجا رو گفتی داد خوندن، المسئله تو سالسه ما خوندن.
بله ثانیه
استاد ببخشید، نه ثانیه رو گفتید
الان نمو رو لذی از شما زفان
آره ما هو رو بعد شد لذی لم یتعرض به اینو بخوام،
این ثانیه نوشته واسه توی نقطه ما
مال ما ثانیه
رو ثانیه رو یه مسئله یه جا خوش مسئله اولاتون کدومه؟
مسئله اولا خودش دو ماهو الوجهانه که بعدش دو تا وجهان بعدش میگه مدرسه
خانه مال شما بهتره.
آره
یه چیزی نیست که خب مثلا اولاتون رو بخون الان
اولاتون
آره آره
ما
الوجهان خب اینو درست کردم. حالا بیا مسئله ثانیه شما رو بخون که میشه سال سه اینجا
تحریف کردم.
نه این یه جلسه بوده با بعضی از اصلایی که تدریس کرده بودن، ما جلسه پارسال که درس دادن تو مرکز فقهی، بعد جای رو اونا پیشنهادهی داشتن تغییر دادیم، اون مثل که اینجا اعمال نشدن بسید که متعفیش دیدی
چه جمعه نصف باید
آره
این دو
بینار جمعه بینار جمعه بینار جمعه بینار بخون نفس احسانی
اشتباهات اینجوری آدم میبینه و میشه علما چه تلاشی کردن این نسخه حفظ بشه. یعنی ما پارسال از یه نسخه، یعنی سه تا نسخه از مرحوم مظفر سر کلاسمون بود. مرحوم مظفر که متأخر خط خودش هم هست سه نسخه داره.
نه دیگه همینجوری مثلا نسخه مقابله میکنیم اون دستش خط میزنه. بعد تو مثلا نسخه خودت دستت نیست بعد یادت میره یه دفعه چند تا نسخه داشت. خب مسئله ثانیه بخون.
من الوجوه الذي يصعب الضبط انه يعتبر في التعبد في الموضوعات الخارجيه ترتب اثر شرعي عليها
والا
فنفس الموضوعات الخارجيه ما عدم ترتب اثر شرعي عليها غير قابله لان يتصرف فيها الشارع بالجر والرفع فالتعبد فيها انما هو بلحاظ اثارها الشرعيه وليس في الاخبار مع الواسطه اثران
شرعی و یه ترتب علیه. خب چی میگه این الان این ورژن بعدیش چیه که بعد از شیخ گفتن؟ کی میتونه توضیح بده؟ بگو.
اینطور هستش که میگن اگر این را حکم موضوع را ثابت بکنه این موضوع موضوع تکوینی هستش، موضوع شرعی نیست. حالا که اینطور هستش شما با تصدیق راوی اول چه حاصلی داره که این که فلان راوی چنین مطلبی را گفته این جزء امور تکوینیه قابلیت
اثر شرعی نداره
که قابلیت این که
شرعی بود در کجا معنا داره اثر شرعی داشته باشه. این وجهی از اشکاله که بعد از شیخ مطرح شده دیگه تو رسائل نیست. گفتن که تعبد در جایی معنا داره که اثر شرعی برش مترتب بشه. خب الان در خبر با واسطه اون نفری که شما خبرش باش روبرو میشه که شیخ طوسی باشه اون که برای شما اثر شرعی نداره. اون فوقا حساب میکنه مفید همینه گفته. مفید که اصلا اثر شرعی نداره. کلام امام برای من اثر شرعی.
جوری میشه شبیه اصل مثبت.
مثل اصل مثبت میشه. پس جای تعبد معنا داره که اثر شرعی داشته باشه. درسته؟ مثلا تو موضوعات خارجه ما تعبد نداره چون اثر شرعی نداره. اینجا اون خبری که با من مستقیما روبرو میشه اون اثر شرعی نداره. پس چطور ممکنه تعبد رو در این جاری بکنیم تا بعد بخوایم تا آخر به امام همچی برسانیم؟ این چیزی بوده که بعد از شیخ مطرح شد. روشنه این؟ یه بار دیگه بخون ببین فهمیدی؟
انه او یعتبر که تعبد فی موضوعات خارجیه ترتب اثر شرعی علیه هم. میگه که توی موضوعات خارجیه اونجایی که تعبد ما مطرح میکنه میگه باید متعبد نقام کنه اثر شرعی داره،
باید اثر شرعی داشته باشه تا بتونیم تعبد رو بگیم. اگه اثر شرعی نداشته باشه تعبد لغوه، فایده ای نداره و تحکیم قطعا صادر نمیشه.
و الا فنفس و موضوعات خارجی هم عدم ترتب اثر شرعی علیه ها غیر قابل لنیت تصرفی هست شاره به جمع. یعنی اگه اثر شرعی بهش بار نشه اینو ما نمیتونیم
حکم تعبد بهش بدیم. حالا چه جعل چه رفع. فتعبد
فیها
چه تعبد به جعلش باشه چه تعبد به رفعش باشه. تعبد در جایی که اثر شرعی داشته و نداشته باشه معقول نیست.
این تعبد مخصوصی تعبد ناشی از این حکم آیه نبعه
یا خبر باید تعبدن قال حجت بشه دیگه. حالا یقین که وجدان ندارم که
درست.
خب
فتعبد فیها انما هو به لحاظ آثار شرعیه. تعبد در این سلسله راویان به لحاظ آثار شرعیه که در ولایت فی الاخبار واسطه اثر شرعیه ترتب علیه. توی اخبار با واسطه هم اثر شرعی
نداریم. اونی که ما باش روبرو میشیم خبر شیخ طوسیه. اثرش نیه که شیخ مفیدی رو گفته. خب شیخ خودم گفته باشه اینکه اثر شرعیه حساب نمیشه. اثر شرعی میشه کلام امام. جوابش رو میدونی؟
جوابش یه جواب کلی میدونم که بنای عرف و قلاش، اما جواب خاصه واسه یعنی اینه که این مستشکل اون حد وسط رو توی اصل کلامش نگفته، به خاطر این یه چنین مقالطه‌ای رخ داده که چنین برداشتی شده. حد وسط اینه که اینجا لغویت نباید پیش بیاد و حکیم کار لغو انجام نمیده. وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم که در اینجا لغویت هم پیش نمیاد، یعنی در جایی که همینجا ما قراره با واسطه برسیم به یک حکم شرعی، یعنی با واسطه حکم شرعی وقتی اثبات میشه طبیعتاً لغویت
از بین نیست. اونی که مهمه اینه که حکیم کار لغو نمیکنه. اونی که برهان برش داریم اینه. اگر در اینم که میگن که اثر شرعی باید داشته باشه تعبد، بخاطر اینکه این تعبد کار مولای حکیمه، حکیم کار لغو نمیکنه، پس میگن باید اثر داشته باشه. خب اینجا وقتی ما بررسی میکنیم این لغویت پیش نمیاد، چون همین که با واسطه به معصوم بگید منتهی میشه، این خودش نشون میده لغو نیست.
پس این جعل حجیت جعل نیست دیگه، یک جورایی همون ارشاد باید بگیریمش.
بله
یعنی این میشه ارشاد،
خبر واحد ارشادیه، منتهی اون ربطی به این بحث نداره.
آخه اینطور شد
ها، یعنی چون دلیل سیره اوغلاست
هم نداره دیگه شارع این رو جعل بکنه دیگه، این قابلیت جعل نداره دیگه.
کی؟
این همین حجیت خبر واحد بخشه. یعنی این
اگر اثر شرعی نداشت جعلش، اگر اثر نداشت جعل نمی کرد چون حکیمه، این به ارشادی کار نداره. هرچی که ببین اگه هر چیزی به خاطر یه اثر باشه که نمیشه ارشادی. شیخونو اگه اینطوری تمام احکام ارشادی هست، نماز هم که شارع جعل میکنه به ارشادی.
یعنی متعجین خب یعنی این الان شارع قدرت نداره دیگه بیاد تو این مسئله.
قدرت نیست برادر من، بحث حکمته. مولای حکیم کار لغو نمیکنه. این که گفتن باید اثر شرعی داشته باشه تعبد شارع، برای اینکه اون تعبد لغو نباشه، چون شارع حکیم کار لغو نمی‌کنه. پس اگر در جای تعبد لغو بود می‌فهمیم که این تعبد از شارع سر بگو
نزده
شو.
خب الان این توی مسئله که تکوینیه،
تکوینیناش مهم نیست دیگه، مثال لغویته. اگرم توی امر تکوینی میگیم شارع دخالت تعبد نمی‌کنه چون لغوه، چون لغوه میگیم نمیشه تعبد کرد،
چون که این اینو یه مقدار بیشتر توضیح میدید. این الان وقتی که این مسئله تکوینی شد، خب دیگه شارع نمیتونه بیاد جعل بکنه، چون خودش قبلا جعل شده، خودش قبلا برقرار هست. خب این جریان داره.
نه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تعبد لغوه. موضوع تکوینی دارمدار وجود واقعی است، تعبد وجود واقعی نمیده دیگه. بنابراین تعبد ورزیدن در یک موضوع تکوینی لغوه. علتش این باز لغویت، این اون حد وسط اینه. حالا چرا؟ چون مولا حکیمه کار لغو نمیده، پس بحث عدم القدره نیست. یعنی این حرفی که شما، ولی باز به اینجا کار نمیده. این جملت که وقتی درسته یه چیز دیگه است، این که در امور تکوینیه و موضوعات صرفه تعبد معنا نداره، چون تعبد در اونجا لغوه، چون موضوعات صرفه وجود واقعی میخوان، تعبدم تغییری در واقع ایجاد نمیکنه. پس چنین تعبدی ورزیدن لغو خواهد بود. و چون مولا حکیم است، خدمت شما ارشد، چنین کاری انجام نخواهد داد. پس بحث عدم القدره نیست. قدرت رفتی به اینجا نداره. حالا ما قدیم این حد وسط حکمت اینجا بازش چی میشه؟ اینجا اگر بیاد به این خبر ما را متعبد بکند و همینطور مثلا قضیه حقیقیه که تا آخر ما متعبد بشیم، آیا لغو خواهد شد؟ بگید.
نه دیگه.
نخواهد شد. پس بنابراین چنین تعبد ایرادی نداره. فهمیدی چی شد؟
خود دیگه منتوی علیه متعبد کردن من شما را نهایتش اثر حقیقی داره، اثر شرعی حقیقی دارد. فلذا لغو نمی‌شود.
و اینم که شما شنیدید که مثلا هر حاکمی در حیطه حاکمیت خودش تصرف می‌کنه، شارع و تعبدات در اون تکوینی بوده، ریشه‌اش این لغویته.
اینجا فایده شد اینی که امضا دیگه،
صرفا
امضا
بناقل است
دیگه.
حالا اینجا امضا بناقل هست، ولی این مهم نیست.
این نیست.
اصل مطلب بینه که لغو نباید بشه. حالا اینجا امضا بناقل است تو خبر واحد، شاید جای دیگه ممکنه اثر دیگری داشته باشه. مهم اینه که لغو نباشه، این مهمه. چون از حکیم کار لغو سر نمیزنه. این حد وسطه.
سمخش. استاد این که حالا ما همون بنام و قدار و اینها رو گذاشتیم کنارون، در این رو الان میخواییم با همین جواب بدیم به همون اشکال.
ما بعدا خواهیم گفت که اینا هیچ کدوم جواب مولوی نیست، اینا همه ارشاد به سیره و قلاه. یکم به این جلوتر تو بحث سیره میگیم، یعنی آیات الان ما که میگیم تمام نیست، ولی اگه تمام بود روایات که به نظرمون تمام هست و حتی اجماع، اینا همه ارشاد هم به اون رویه و قلاه.
حالا جدای از اون، همینجا الان با این کلام امام ما صرفا میتونیم اون اخباری رو ثابت بکنیم که حتما از لحاظ صحت قبول داریم اونها رو، یعنی قراره برای ما یک حکم شرعی رو اثبات بکنن.
هر خبری میتونیم حجت کنیم که برامون یک اثر داشته باشه.
بله، یعنی پس خبری که مثلا از جانب شیخ طوسی وصل میشه به امام اما این وسط یک قطعی صورت گرفته، باز تا همون فردش هم نمیتونیم این رو حجت بدونیم دیگه. صفر این
چون اثر شرعی داره. خب عبارت امام دیگه آخر رو بخون. والذی یقتضیه النظر،
والذی یقتضیه النظر ان اشکالات جمیعا تندف و به اضافی رها به مراجعت بناء العرف و العقلا. اون چیزی که مقتضای نظر اینی که اشکال جمیع اشکالاتی که اینجا وارد کرده به اضافی رها یعنی چی؟
همشون به
جمعی ها با مراجعه به بنا اغلا مرتفع میشه. فعن هم یعنی اغلا لا یفرقون فی الاخبار بین ذل واسطه و عدم. این میگه اغلا تفاوتی بین اخبار با واسطه و بی واسطه در تاییدش ندارن، چون بناشون در تایید چیز دیگه ای. و سیمر رو علی که ان دلیل الوحید هو بنا القطعی من الاغلا علی العمل و خبر استقر. میگه دلیل اصلی هم اینه دیگه، دلیلی که به اثبات مراجعه خبر واحدو همین دنای قطعی و غلا بر عمل به خبر صدقه، چه با واسطه چه بی واسطه.
بقیه هم ارشاد به هم بود.
و اما ان عدم کامل المحکی قول شیخ لا اثرن فمتفون. اما این اشکالی هم که اینا گفتن که در واقع این محکی قول شیخ رو اگر مولا در واقع تاییدش کنه اثری لا اثر
که محکی قول شیخ دیگه اثر
نداره فمتفون. نه لا یلزم فی صحت تعبد ان یکون له اثر عملی. به این خاطر که در واقع این دلیلش داریم، میگه لازم نیست در صحت تعبد این که یه اثر عملی داشته باشه.
خودش مستقیما اثر عملی داشته باشه لازم نیست.
ولی ملاک فی صحت عدم لزوم لغویه فی اعمال تعبد او امضاء بناء العقدا، بلکه ملاک در صحت عدم لغویه در اعمال تعبد یا امضاء بناء العقدا است. کما فی المقام، کما که در این مقام هم اینجوریه. فین نجعل حجیه لکل واحد من الوسائل او امضاء بناء العقدا لیس عمدن لغوان. میگه پس جعل حجیت برای هر یک از وسائل، یعنی اگر ملاکی یعنی چیز باشه ملاکی باشه، یعنی جعل حجیت برای همه وسائل باشه یا امضاء کردن بلا غلا باشه، هر جفتش از لغویت خارج میشه.
خب بعضی گفتن آقا ما اصلا در آیه 90 درست هم باشه مال شبهات موضوعی است، چون در شبهات حکمی بالاخره فصل واجبه، حالا مخبر عادل باشه یا نباشه فحص واجبه. بنابراین با آیه 90 ما نمیتوانیم به حجیت خبر در احکام و شبهات حکمی برسیم. چی جواب میدیم؟
جواب میدیم که اولا که ما قبول نداریم که این که تفحص از معارض خبر عادل تو احکام شرعی واجبه، این معارض با وجوب تعین در خبر فاسده. چرا؟ بلکه همین وجوب تفحص از معارض خبر عادل همین تأکید میکنه حجیت خبر عادل. چرا؟ چون وقتی من دارم فرض میکنم از معارض، معناش اینه که من حجیت خبر عادل قبول کردم ولی دارم دنبال مانع میگردم. خب به خلاف تبیین از خبر فاسد که من قبول نکردم خبرشو، دارم دنبال مقتضی حجیت.
همون نکته بود که شما گفتی شیخ الان فرق تبیین و تفحص. اینم از این. بعضی گفتن آقا جون این آیه رو اصلا نباید که نمیشه بهش عمل کرد، چون مورد این آیه اخبار ولیده به ارتداد. بعد توی اخبار به ارتداد که یه نفر که قطعا قابل قبول نیست، دو نفر یا چهار نفر باید باشه، پس هم مورد آیه از مفهوم خارج میشه، در که هر کلامی باید مورد خودش رو شامل بشه. چی جواب میدید؟
استاد در اینجا میگیم برفرض مثال که اینا قبول کنیم، میتونیم اینو تغییر بذاریم این مورد رو، که ما روایت های دیگه هم داریم که وقتی بحث خبر از ارتداد میاد باید مثلا دو تا عادل داشته باشیم، ولی
اینجوری نیست که کلا بذاریم آیه. دلیل نمیشه کلا بذاریم. بعضی یه چیزی هم مثلا مورد آیه که
مورد آیه بحث ارتداد بوده
خود. نه دو تا، اول اخبار ولید به ارتداده که اون که اصلا داخل منطوقه، داخل مفهوم نیست. حالا برفرضم که ولید نباشه اخبار به ارتداد باشه، خب مطلق نیست که تغییر میشه، تغییر مطلق نمیشه خروج مورد که اینو گفت.
خروج مورد نمیشه
که اینو گفت.
تعبیر از سکوت و اثبات اینجا صحیحه، این امر برای ما ثابت هم و نیاز به اثبات داره.
کجا بگیم؟
تو همین مبحثی که جواب بالایی دادیم گفتیم برفرض اینو برای ما نیاز به تعبیر داره و اینا. اما اشکال اولی که میگیم
یعنی نیاز مقید داره
این تعبیر واژه این برای ما ثابت هم ما نیاز به اثبات داره صحیحه
بفهمید ثبوتاً آیه دلالت میکنه اثباتاً مقید میکنه اینجوری این خوبه درست همونه بیان اخراشه ثبوتاً آیه دلالت داره منتها اثباتاً یه مقیدی میاد اینو کامل میکنه درست این هم حرف نیست کسی اینجوری هم میخواد بگه تو نیست خب بله ببینید یکی دو دیگه
سوالا مقدم نمیشه
استاد این اجماع مرکب و که سوالی بس گفته بود این جریانش مالا به این نحوه که دو دسته خود داریم اون ادعایی که تو اون افرادی که تو موضوعات جایز دانستن تو احکام جایز دانستن
بله
یعنی از این دوتا قول خارج نیست یا کلن تو این دوتا نمیم
یا کلن این کار کردن یا اگه پذیرفتن در
بر
احکام پذیرفتن این که کسی در موضوعات بپذیره در احکام این کار کنه نه
یعنی همیشه ما لفظ اجماع مرکب رو میتونیم به این جایی بیاریم که هیچ قائلی نداره
بله هیچ قائلی نداره بله خوب شده گفتیم من یادم رفت بود اولویتش بود اولویتش بگو تو عبارت بگه فلا یقال اینجا مونده بود این عبارت آره ان قبول خبر الواحد فی الموضوعات الخارجیه مطلقا یستلزم قبول او فی الاحکام بل اجماع مرکب ول اولویه اجماع مرکب آقا گفت اولویتش مونده بود
اولویتش هم خدمت شما اینه میده بحث انفتاح باب علم میاده بعدش هم میده وقتی موضوعات ثابت شد به طریق اولا احکام ثابت میشه
ما راجعه که تو موضوعات مفتوحه حجته احکام که به دست آوردن این سخت داره به طریق اولا بود جد خب درسته دیگه حالا حاشیش هم همین دیگه بفهم
من حالا توی این مسئله ای که مورد آیه یه قضیه واقع خارج اتفاق افتاده خب ولید اومده این کارو کرده خب مورد چه بگیم خبر مطلق خبر ارتداده چه اخبار به ارتداده چه بگیم اخبار ولید به ارتداده باید توی این واقع خارجی توش بجوریم بگردیم یا نه مورد عوض میشه یعنی اگر بگیم مطلق اخبار به ارتداده دیگه اصلا قضیه ولید نیست
ولید هم نیست خصوصیت نداره
آها پس باید اون واقع خارجی باشه اون واقع جزئی خارجی
باشه تفسیر باید مورد رو شامل بشه
خب
حالا یه وقت شما میگید مورد خصوص اخبار ولید به ارتداد یعنی ولید مهم بوده توی این یه وقت میگید ولید موضوعیت نداشته اخبار به ارتداد اصل
آره یعنی که اندهو ولید اون دومیه که مطلق باشه که اندهو ولید مقارن شده با این قضیه آره. ولید خب چطور توی اولی که اخبار ولید به ارتداده شما میفرمایید که این اصلا تو منطوق شامل میشه خب مفهوم یه چیزیه که شاره اینو قصد کرده ولی براتر از مورد منطوقه
اصلا مفهوم ببین لازم تفسیر باید مورد شامل بشه
آره.
قرار نیست دیگه هر چی که میگیم منطوقاً و مفهوماً مورد مورد بشه باید مورد گفته شده
یه باید یه ارتباطی داشته باشه حالا میخواد فراتر از اونم
شیخ خدا ببین من چی میگم من نگفتم باید ارتباط داشته باشه گفتم باید در مجموع اون کلام منطوق مفهوم هر چی جواب اون مورد اومده باشه
مانع الخلوبه
آره مانع الخلوبه مانع الخلوبه
یعنی پس کلام میتونه وجودی داشته باشه فراتر از این مورد
آره
مثلا خب این درست حالا میگیم این قضیه ولید اتفاق افتاده ولی موردیتش مستقیمتش تو مطلق خبر ارتداده
یعنی احتمال دوم
آره احتمال دوم که اینجا باز میگیم یعنی من اینطوری ذهنم اینطوری میچینه که منطوق آیه درسته در مورد مطلق خبر ارتداده ولی اینجا همون اخبار ولید یک جزئی از اون کلیه یک مصداق از اون کلیه خب دقیقا میشه همون جوابی که پس توی خبر ولید به ارتداد دادیم توی اینجا هم بگیم که بگیم
شیخ اونا حرف خودتو دو تا چهار تا کن یه وقت میگه ولید خصوصیت ندارد
خب
پس چی باید تو آیه باشه حکم اخبار به ارتداد این باید باشه یه وقت میگه ولید خصوصیت داره پس چی باید تو آیه باشه حکم اخبار ولید به ارتداد این باید باشه. حالا بیشتر از اینا میخواد باشه حرف دیگه است.
خب اخبار به ارتداد باشه ولی خصوصیت نداره، یعنی فاسق بودنش هم خصوصیت نداره.
نه دیگه کار به اینا نداریم مثلا. حکم اخبار ارتداد.
آها پس این دفعه باید دیگه مادر تو خود نیست دیگه نسبت به مفهوم.
باید هم جامعه فاسقو بگه هم عادل.
آها یعنی هم باید در مفهومش مورد رو در بر بگیره هم
منظورش.
حالا انصافا یه سال مورد جزئیه، حالا شما یه جوری
ما داریم دو وجهشو باز می‌کنیم، دو حالت داره، یا اون خصوصیت داره یا نداره دیگه.
درسته الان من کامل برام جا افتاد، ولی یه اشکال صغری دارم وقتی که اخبار یعنی به مطلق ارتداده یه جوری کلیه، مورد جزئیه.
مورد البته ببین در حالا اینجا ما قبول نداریم ولی خصوصیتش ملغا میشه، فقط باز باب این که بحث کامل گفته باشیم داداشو گفتیم. و الا ولید اینجا قبلا هم گفتیم بعدن هم میاد خود شیخ هم تصریح داره که خود شهادت به فسق ولید خودش خاصیت بوده در مورد این آیه، ولی کلیت قضیه لازم نیست مورد جزئی باشه.
درست
مورد یعنی اونی که حکم در موردش وارد شده، حالا بستگی داره، میتونه عرف اون چیزی رو که آیه در موردش وارد شده جزئی ببینه، فهم عرفی ممکنه اون فهم عرفی اون واقعا رو خصوصیت براش نمیده کلی بره در مورد نزول نخوابیده جزئیات.
آها میشه بگیم اونایی که بین شأن نزول و مورد فرق میذارن نظرشون به اینه که مثلا شأن نزول
یه وقت ما میخوایم جعل اصطلاح کنیم، یه وقت راجع به اصطلاح موجود
میخوام. آره من راجع به اصطلاح موجود
احسن. ما میگیم راجع به اصطلاح موجود قدما که استفاده میکردن اینا رو به جای هم استفاده میکردن، بعدیا اومدن این هنر نمایی کردن. وجهی هم نداره این کار بود. اگه تو آیه یا روایت بود اگه تو آیه یا روایت بود خیلی مهم بود که اون امام چی گفته. ما وقتی که نیست اصطلاحه، ببین اصطلاح داشته کار خودش رو میکرده، چه کاریه ما حالا بیایم یه چیزی وزنش بدیم یه کارو پیچش بدیم به قول امام.
مثلا شهریهشون حلال میشه بیکار بودن گفتن یه نوآوری هم بکنید.
این همه موضوع برای نوآوری بحثه بگیم
کلا اصولی همیشه هم کارا رو میکردن دیگه.
حالا نگاه چی میشه تو خاطر میگه نه من
تو با حالی جاله
جا داری نه کلاس پاکش کنید این درست نشده، این فقط سکوت میکنه
دیگه. من اومدم میگه
سکوت میکنه چه حرفی میزنی تو؟
بعضی جا این کارو کردن
بعضی جا ببین این با اون جمله
نه قبول داریم بعضی جا
این که بگی بعضی جا فل جمله هست این یه حرفه، این که قبال به نام غالب بگی الا ما خرجه به دلیل یه حرف دیگه هست.
نه اینجوری
و دوتاش اثبات میخواد، ما که اولی نمیتونیم تصدیق کنیم دومی رو چرا؟ فل جمله وجود داره مباحثی که اونم به خاطر حالا دلایل وارد نمیشه طول میکشه، ولی اون اول من اصلا قبول دارم اینجوری نیست که بگه قالب مباحثی که اومده
نه قالب میشن
خودمون
ولی بعضی هم مباحثی
خب بله بعضی هست تو توی این کلیتا خب این هم از این. یه کسی میاد میگه که آقا اصلا این آیه رو من قبول کردم دال بر وجوب تبیین از فاسق و عدم وجوب تبیین از عادله، ولی از این به حجیت نمیرسم، میگم فاسق رو تبیین کنید، عادل تبیین نمیخواد، ولی از نظر عمل توقف کنید، هیچ کدوم حجت نیستن. چه جواب میدید؟
این همون بحثی که قبلا کردیم که اگر ما وجوب شرطی نداریم، وجوب نفسی بدیم، وجوب تبیین رو سه حالت پیش میاد، نیازمند به مقدمه اصلا و حالا هستیم تا بخوایم ثابت کنیم مفهوم رو. کسی اگه قبول نداشته باشه اصلا و حالا رو دیگه به اون نتیجه نمیتونه وجود توقف کنه، ولی وقتی ما وجود شرطی دونستیم دیگه نوبت به این جواز توقف
نمیرسه. ما هم شرطی دونستیم به چه دلیل؟
ما شرطی دونستیم به سه دلیل، یکی به خاطر تعلیلی که در آیه وجود داره، یکی خود ماده تبیین و یکی که
آقا گفتن الان این دیگه گفتن نداره باید داریم دوره میکنیم، گفتن مسئله اصولی است جای زن نیست، پس چرا شما به ظهور استدلال نمیارید؟
جوابشون اینه که این جایی که تو در جایی نباید ما به زن عمل بکنیم در مسائل مثل از ما شما که اصول دینه، ولی تو مسائل
زنده باد کار حکیمانه به این دیگه اینم حکمت بگو حالا چی شد سوتی
شد؟ ولی در مسائل اصولیه ما اینو نداریم که زن مطلقاً حجت کنیم. اون زنایی که دلیل شرعی براشون داشته باشون برای اثباتشون اونا حجت هم.
پس زن کجا حجت نیست؟
توی
اصول عقاید. توی اصول فقه کدوم زن حجت نیست؟
اون زنی که از شارع امروش نکرده
باشه. یعنی مطلق زن، نه زن خاص. و اینجا هم زن خاص. زن غیر معتبر دو قسم میشه. زن غیر معتبری که ما دلیل بر عدم اعتبارش داریم باز مثل قیاس، و زن غیر معتبری که ما دلیل بر عدم اعتبارش نداریم دلیل بر اعتبارش داریم. بعد اون قسمی که دلیل بر اعتبارش نداریم میشه اون زن مطلق
انتولوژی
واردمون. اما اون زن غیر معتبری که دلیل بر عدم اعتبارش داریم مثل قیاس، اینو کسی قائل نیست. اینو حالا حالا هم تموم نمیشه. این خیلی هیکله.
بگو. ما فهرست کنیم. ما میتونیم اینجایی هم تا تو اون بحثی که توی انتداد آوردن چیزی خلاف این تن نمیگن شد.
خلاف چی؟
اینجا که گفتن که بر زن لذیل لایو تمت سک به هیتل اصول مطلقه ها و مطلق بزن که حالا گفتیم همون زن مطلق. توی صفحه 546 یه کلام که میارن از مشهور نقل میکنن میگن که، یعنی یه چیزی میگن که میگن اشکالی وارد میشه، اشکال بهش وارد میکنن که حجیت زن در مسائل اصول فقه رو قبول نمیکنن. برش که جواب میدن خود دلیل انتداد رو کنه یه دونه دلیل میگیرن برای اثبات مسائل اصولی.
درست حرفه. یعنی کسی که مثل میرزای قمی دلیل انتداد رو قبول کرد زن مطلق رو معتبر میدونه، بنابراین وجهی نمیده که از اون دیگه در اصول استفاده نکنه. همینطوره، حرف همونجا درست. خب
نخیلی نامیترم خوبی برم مثلا این باید درست نگهیم زن مطلق رو غلطه.
خب نوبت کیه؟ آقا گفتن آینه را مورد نداره، فاسق نه، هر کی از فاسقه. اونایی هم که فاسق نیستن که معصوم و تاریخ به معصومه، چون هر کی باشه بالاخره یه گناهی دفعه کرده، بنابراین اونم که معصومه که علم آوره. پس با این آینه را چیزی واسه ما ثابت نمیشه. چه آبیم
دو تا یا سه تا
فاسق
مرحوم
شیخ
میدن، یکی این که اطلاق فاسق رو ما باید در اون زمان نگاه بکنیم ببینیم چی بوده، و قائل میشم به این که اطلاق فاسق بر، چون که الان اطلاق فاسق بر افرادی که صرفا مرتکب هر تغییره ای میشن درست نیست، پس در اون زمان هم بر اساس عدالت عدم النقل صحیح نبوده.
یعنی فاسق به چه معنا بوده؟
فاسق اون زمان
معنای
شاید که
جواب دیگه هست.
اینه که الان
که بعد میگه اون موقع هم همین بوده، یعنی فاسق به چه معنا میشه خلاصه؟
اینکه مرتکب صغائر،
مرتکب کبائر هست، یعنی مرتکب کبیره هست، مرتکب صغیره رو شامل نمیشه. این یکی دیگه چی میگه؟
یکی دیگه میگن که ما وقتی هم که خود،
نه همین جواب، دو تا معنا میگه با فاسق
در مقابل کافر هم قرار میگیره. و
در مقابل نه، به معنای کافر.
بله، فاسق به معنای کافر هم قرار میگیره، به خاطر اینکه ما خود آیات قرآن رو که نگاه میکنیم، حالا مثالی میارم که این تشنه بود کبایر ما چون همونه هم مکرد پر همین کن سعیه.
آقا چی میگه این مثال رو نیست؟ بچه یه چی ریخته بودی؟ چی؟ خیلی میزود حرف میزد الان. اون در این جواب دومه، این که در قرآن میگه اقا من کان مؤمنن که من کان فاسقه، فاسق و مقابل مؤمن قارده، پس فاسق معنای کافره. اینم یه جا عبارت اوسق رو بخونی نفر یه سطح، یکی دو جمله بخونی توضیح بدید. شماره هشت،
شماره
هشت
برای متبیزی همه اوسق، بله بله اوسق. لا یخو قادم محمد تبیزی که لا یخو انم قدر ثابت من تصرف شارع انما هو فی معنى العداله دون الفسق. میگه مفهومی نمونه که اون قدر متیقن چه بعد ترجمهش کنم. قدر متیقن تصرف شارع در واقع معنای چیه؟ معنای عدالت بدون فسق.
نه معنای عدالت، نه معنای
فسق. بله بله معنای عدالت، نه دون این، نه فسق. و هوا باغ الا معنا اللغوی بی عرف شاره هین نزولهی و این معنایی که الان ما کردیم دقیقا همین معنای عدالت نفس
نه مولانا
مرتکب کبائر
گفتش که اونی که شاره تصرف کرده معنای شرعی داره عدالت فسق تصرف نشده
بس
فسق باقی بوده بر همون معنای لغوی که داشته در عرف شاره هنگام نزول آیان به همون معنای لغویش بوده یعنی استصحاب معنای لغوی میشه در مقابل شیخ که اصالت و عدم نقل از زمان حال جاری کرد بردن روشنه؟
بله بله من اشتباه
نفر بعد ادامه شد سوال داری؟
همین هم معنای لغویش انجام کبائر دیگه درسته؟
حالا اینو باید بحث کنیم فسقه در حالا بحث بود ادامه شد میگه بخوب و ده
و ده و ظهوره فی معنی کفر فی معنی مقابل للعدالت المستلحت فی ذلك زمان ممنوع
دارد بخوب
بله ادامهش
بخونم بخون آره تو برس اول بس
فلا بود من حمله بالآیه علی معناه لغوی و ادعای ظهورش در معنای کفر یا در معنای مقابل بر عدالت مصطلح در این زمان ممنوعه
در اون زمان کدوم زمان؟
یعنی الان
نه در زمان نزول آیه
آره.
الان که معناش اینه بگه این دعوا که این همون دعوای شیخه که شیخ ادعا کرد که این فاسق ظهور داره در معنای کفر افا من کانه مؤمنن که من کانه فاسقا یا در معنای مقابل عدالت مصطلحی که در اون زمان بوده یعنی همین الان که هست اون موقع هم همین بوده اصلاحات ناتوی این دعوا ممنوعت این که بگی اون موقع به این دوتا معنا بوده درست نیست بلکه باید چیکار کرد؟
حملش کنیم بر معنای لغوی
معنای لغوی شده اون معنای لغوی رو باید استصحاب کنیم نه معنای الان رو اساسا نقجاری کنیم ببریم اصلا خب
فنینایزم یکون المراد بالعدالت فی طرف المفهوم ما یقابل الفسق لغتا در این انگام که باید هم کنیم بر معنای لغوی می باشد مراد به عدالت در جانب مفهوم اون چیزی که مقابل فسق لغتا
پس هر دو رو باید معنای لغوی بگید خب نفر بعد بله
بله آیه به هر دو مفهوم ها انما تدل علی اعتبار خبر غیر فاسق لا خبر خصوص العادل میگه استاد بلکه آیه به حسب اون مفهومش که اون عدالت میشه دلالت میکنه بر اعتبار خبر غیر فاسق همون چیزی که اول بحث نران گفتیم نه فقط بحث خبر عادل
آها میگه فاسق نبود معتبره حالا این فاسق نبود خیلی رو شامل میشه دیگه مختص به خبر صحیحه
نمیشه
نمیشه
نه یطلق الفاسق کثیرا فی عرف المتشرع علی المعنى المقابل للعدالت المستلحه لكن هذا الاصطلاح لم يثبت حين نزول الايه بتحمل لتهمه علیه میگه بله فاسق خیلی موقع در عرف متشرع استعمال میشه بر معنایی که مقابل عدالت مستلحی که امروز هستش داریم اما این اصطلاح در اون زمان ثابت نشده که ما بیام حمل کنیم بر اساس اون اصطلاح
بله این ثابت نشده بس باید با اون معنای لغویش بگیریم بفهم
اینی که خود مرحوم شیخ میفرماد مراد بهش از فاسق یا کافره یا مرتکب کبائر تکلیف این ترکیب فصلی رو
روشن چه شو در هر دو صورت به حجیت خبر واحد ضربه نمیزنه
حجیت ولی نمیشه حالا مثلا ما بیایم خودمون تکلیف این رو روشن کنیم بگیم یقینا اینجا فاسق نیست یعنی هم فاسق رو من کافر نیست چون که مورد ضربر نمیده چون ولی کافر نبوده
از کجا میدونی؟
آها
ببین حرفت فکر نمی کنی همجوری
نه نه منتظر همین صحبت موندم که این کفر باطنی رو هم میگیره یا نمیگیره
خب فعلا شیخ خدا شیخ هم دو تا احتمال میده شما میخواد یکیشو بذاری کنار دیگه
آره
پس باید دلیل بر رد بشه دلیل بر رد نیاوردی شما میگی شاید کفر باطنی هم بگیر خب شاید بگیر شاید بگیر اما اثبات هم نمیشه که میگیره چون دو تا احتمال هست شیخ داوری نمیکنه به خاطر اینکه به حجیت خبر واحد در هر دو صورت چی میشه اثبات میشه و این بیش از این نمیخواد علتش اینه
همین
اصلا هم گفتم مثلا لغوی بگیری
اون موقعی که اینجا روشید درست میدادی شما فهمیدین این کاری که شیخ کرده تفسیر قرآن به قرآنه
توی معنای اول آره.
توی معنای اول. حالا انسان نیست که این کاری که شهتره که تفسیر قرآن به قرآن بهتره یا اینکه ما بیایم بحث نزول آیه رو بررسی بکنیم؟
ما همه این کار رو باید بکنیم. ضابطه کلی نداره که بگم همیشه این بهتره یا اون بهتره. ما همه این کار رو انجام میدیم. اگر همه اینا دست فرار نکنه به یه نتیجه منجر شد که فاول مطلوب بید. اگر فرق کرد باید بریم تو از هر ظاهر بریم در اون مورد کدام دلیل قوی تر. اگر قرآن به قرآنش قوی تر بود اونو میگیم، اگه این یکی قوی تر بود اون یکی رو خواهیم گرفتیم. یک ضابطه ولی بعضی گفتن هم بگم کلن قرآن به قرآن جلو تره و بگم کلن روایی جلو تره، ولی ظاهرا ضابطه کلی درست نباشه. ما تو هر مورد باید بررسی کنیم.
اما این لغویش چیه دیگه استاد؟ چون حب از معنی لغوی دارن ولی خودش رو مشخص
کرده. کذاب.
کذاب میشه فارسی.
خوب خوب بله.
که دیگه با اون تفسیر به قرآن میگن دیگه مخالفه.
مخالفه.
ولی عمی کافر دیگه.
هم کافر من وجهی هر دروغوی کافر نیست، هم کافر هم دروغوی نیست. بعد نکته ای که میخواستم بگم حالا غیر از هفته آخر اگه بین همون دوتا شیخ میخواستیم داوری کنیم ما قرآن به قرآن رو ترجیح میدادیم، چون توی طراح دومی که شیخ داره میره یه خطای روشی است. در جایی که ما میدانیم نقل انجام شده زمان نقل رو نمیدونیم، نمیتونیم اصالت و عدم نقل جاری کنیم بگیم الان که بود اون موقع هم همینه. اعتماد اینجا جای استنتاج اون معنای سابقه. بنابراین اگر فقط ما بودیم محرف شیخ تفسیر اول که معنای کافر باشه رو ترجیح میدادیم. خدا این حرفی هم که اواسر میزنه که معنای لغوی فس رو بگیریم اینو حرف ضعیفی نیست.
مثلا در اینکه ما بخوایم معنای لغویش رو بگیریم باید چنین چیزی، یعنی باید مطمئن بشیم که این حقیقت شرعی نبوده. برای این کار ما وقتی که میبینیم
عکسش، شما باید اگر مطمئن بشی حقیقت شرعی بوده از معنای لغوی دست میشه. اما اگر این اطمینان نیاد معنای لغوی استصحاب میشه دیگه. لا تم وزن یقین هم شک.
بله اما معیدات، یعنی دلایلی داریم که این، یعنی وقتی که میدونیم در زمان اعراب جاهلی با اون همین تاریخی که ازشون نقل میشه، خب یا همشون میگفتن فاسقه که طبیعتا بین خودشون فاسق به این معنا وجود نداشته که بگن فلانی فاسق مثلا داره یه گناه خاصی میکنه.
دروغگو رو میگفتن.
خب مثلا همین دروغگو رو میگفتن. پس قرآن وقتی که داره میاد داره بر یه معنی خاصی درس میذاره. یعنی میخواد یک مفهوم جدیدی رو منتقل بکنه. اینجوری حقیقت شرعیه بودن اثبات نمیشه؟
نه، چون میتونه اون کافر باشه. واسه کافر بودن میگه. اینه احتمالا.
خب بله، خب وقتی همین شد بعدش از تفسیر قرآن رو همین در نفس کلام اوسه. بعدش
اوسه این رسوا زیر بار نمیره. شاید میخواسته دروغ بودن ولید رو به همه نشون بده. این ولید آدم کذاب است. این هم ممکنه رو حرفش حساب نکنه.
خب راست میگه.
بله راه داره دیگه. چجوری تشخیص بدین؟ یه روش اینه، یعنی یه سری اینو قانون یه دسته دیگه هم هستن. میگن که اگر آمرزش گناه آسان باشه صغیر است، مشکل باشه کبیر. اختلافی هم که در تعیین صغایر و کبایر هست به دو تا عامل برمیگرده. یک عامل کبروی است که بعضیا میرن سراغ، یعنی مبناشو فهم میکنه، مشهور میرن سراغ وعده عذاب، بعضیا میرن رو نحوه استغفار. بعضی وقتا این دو تا مبناها نتیجه متفاوت میده. یعنی شما اینجا تعابیر شدید میبینی ولی وعده عذاب نمیبینی. این یکی. یک وقتایی هم صغروی است، یعنی مثلا هر دو کبراشون یکیه، میگم معیار اینه، مدت تعیین مورد اختلاف میشه. ولی اگه مشهور رو میخوای بگی و اونی که به نظر درست میاد، اونایی که براشون وعده عذاب آمده باشه کبیرن، اونایی که صرفا از یه نهی استفاده شده برای یه نهی مقدمی وعده عذاب پشتش نیست، اینا میشن صغیره. معنای صغیره این نیست که یعنی گناه کوچیک اهمیت بهش ندیم، اما در گناه خدا خودش بزرگیه. اما مقایسه بین خود گناهان، مثلا فرض کنید ما تعابیری که در مورد غیبت داریم، زنا داریم، لواط داریم، وعده‌های عذابی که اینجا داریم، توی مثلا نظر به نامحرم نداریم یا نظر شهوانی نداریم، داریم سهمون من سهم ابلیس اینا، ولی تعبیر عذاب نداریم.
همین آیه که ما قبلا برخورد کرده بودیم گفته بودن که این آیه از این طرف باعث رجاء هستش، از این طرف باعث تجری هم نیست. چرا؟ چون که سیئات و گناه‌های صغیر مشخص نیست که کسی بگه خب من اینا رو انجام میدم.
البته باعث تجربه نیست این درسته، مثلا نه چون صغیرا و کبیرا مشخص نیست. اصرار بر صغیر خودش کبیره است. بعد آمرزش بر حالا ادله جدا حالا نمیخوام باز. بعد یکی هم این که خود آمرزش صغیرا مبتنی بر پشیمانی شماست. یعنی شما از انجام صغیر پشیمان شدی، بنابر ادامهش نداری، خب بنابر ادامهش نداری، حالا کبائر هم که اجتناب کردی خودش آمرزش میشه. از تو تعبیر خود آیم داره انتجتن بود کبائر ما تون هون انکم نکفر انکم سیئات. اینه، نه اینکه یعنی ولی اگر شما عزم بر ادامه سیئه داشته باشی خودش سیئه است، اون خود عزمه دوباره سیئه است. بنابراین تجربه پیش نمیاد این درست، اما که دید صغیر و کبیر هم معلوم نیست. خب حالا بعضی جای اختلافه، ولی اینطور نیست که بیچ معلوم نباشه. ما نگاه میکنیم وعده عذاب داره یا نداره، میگیم آیا چیزی که گناه کبیره نوشته چیزی نوشته. خب مبنا که دوتا بیشتر نبوده، یا وعده عذاب بوده یا راحت آموزش و استخبار. اون حرف درسته، اون چیز دیگه، یعنی گناهی رو نباید دست پایین گرفت. همین که داری عصیان خدا میکنی خودش یه امر بزرگی، کار نداریم به اینکه وعده عذاب خدا بهش داده باشه یا نداده باشه، به این معنا همه کبیره.
اصلا این مبنی روایی هم بداشت داره که کسی که گناهی رو کوچک میشماره اون کوچک شماردن از کبائره.
بله،
یعنی اصلا اهمیت نداره.
بله خدا این هم هست، من یادم نبود.
این روایت داره.
بله خود
کوچک
شد. وعده عذاب هم داره ها؟
گناهی کبیره.
استغفارش هم مشکله دیگه. خب، اینم از این دوات که اگه کسی برگرده بگه آقا بالاخره همین موقع که خدمت شما عرض شد دور داره خبر رو میگه، شاید تا حالا خوب بوده دروغ نگفته و همین الان داره دروغ میگه و با همین خبر فاسق میشه، پس بازم ما باید تحقیق کنیم. چی شما میگید؟
ملاک واسه ما تعبدیه، حالا که عادل بوده این بارا ما ملاک، اما اینجا به بعد که درونش چی باشه اینا این بارا ما ملاک نیست و مهم نیست.
یعنی ما موضوع رو باید قبل از حکم احراز کنیم، قبل از این حکم وقتی احراز کنیم عادل رو که موجب تقلیم میره، هیچ حکم موضوع خودش رو اثبات نمی. خوبه کلام آشتیانی رو بخون توضیح بده چون یه مدار فرق داره.
حالا محقق آشتیانی یا الاولا فی وجه عدم الاعتماد به هذا الاحتمال ان یقال ان احتمال الکذب منفی به حکم شارع به عدم وجوب تبین فی خبر العادل و حجیته، ضرورت ان معنا حجیته عدم الاعتماد به احتمال تعمد کذبه. محقق آشتیانی می فرمان اولا تعیینیه به این معنا که اولا این چنین است که در وجه عدم اعتنا به این احتمال اینطور بگوی، اینطور گفته شود که احتمال کذب منفیه، اصلا این احتمال کذب منفی اعتبارا به حکم شارع و عدم وجوب تبین، یعنی که انهو شارع.
وقتی تا اینجا طرف عادل بود
آره.
شاره گفته به احتمال فسقش دیگه اعتنا نکن، پس این احتمال تعبدن منتفیه. این فرق میکنه با جواب شیخ. شیخ چجوری جواب داد؟ شیخ من گوه آقا هیچ چون که موضوعش رو ثابت نمی کنه، وقتی میگه فاسق یعنی تعالا فاسق، عادل یعنی تعالا عادل، به خود این خبر نمیگه که یعنی فسقی که میخواد با خود این خبر ثابت بشه، چون اثرشه دیگه، اثر نمیده تو موضوع هست بشه. اون جواب شیخ بود. آشتیانی چجوری میگه؟ آشتیانی میگه وقتی که آیه گفت که آقا اگر فاسق بود اعتنا نکن، همین که این تا حالا اگه عادل بود اعتنا نکن، همین که این تا الان عادل بوده، معنای آیه که دیگه به احتمال فسقش و احتمال کذبش اعتنا نکن، معنا و مفهوم اینه. پس ما به این احتمال اعتنا نمی کنیم مگر دوباره زمانی اثبات بشه که از عدالت چی شده؟
این من روی این کلام محقق آشتیانی فکر میکردم، به نظرم از همین جوابی که شیخ دادن باید یقینا استفاده کنم، چون این آیه میاد میگه عادل، یعنی مفهومش میگه عادل و ما هم باید اینو هم کنیم بر عادل واقعی و انصافا اون عادل واقعی
توی اجتماع هم کنیم بر عادل واقعی
نه چون وحده اولش دیگه تو وحده اول باید هم کنیم اگر ما بخوایم این کار بکنیم اصلا این آیه دیگه لغو میشه اصلا به این آیه دیگه نمیشه عمل کرد این آیه نمیشه عمل کرد که انهو همون حرف شیخه که این حکم هر چقدر هم واقعی باشه نمیتونه یعنی هر چقدر هم نظر به واقع داشته باشه نمیتونه موضوع خودش رو بسازه نمیتونه فراتر از موضوع خودش بره یعنی اگر اینو نگیم دیگه چیز میشه دیگه
نفع شما کاملا درسته مطمئن نه ربطی به آشه داشت نه به شیخ این حرف درسته که ما چون به علم غیب نداریم هیچ وقت توی هیچ موضوع حکمی نه اینجا همه جا ما به نفس الامر موظف نیستیم وقتی هم که میگیم واقعی یعنی به اون مقداری که از واقع حجت و دسترسی داریم مکلفیم به بیش از اون دیگه تکلیفی نداریم این حرف شما اینه و حرف درستی هم هست این تو من ربطشو با اینجا رو نفهمیدم
خب از کلمه واقعا نباید استفاده کردی آجا
چی؟
قبلا تو درس گفته بودی که از کلمه واقعا درست نیست استفاده کنی به هر آنچه که حجت داری باید عمل کنی حالا که این زن واقع هست یا واقع نیست ما نمیدونیم ممکن کلا از سرش و ذهنش خلاف واقع باشه ولی ما نسبت بهش حجت
داریم بعد طبق وظیفه عمل کنیم بله اینو قطعا گفته بودم که از اون تعبیری که امام داره که میگه ما مکلف به تکلیف این نتیجه همینه اگر ما به واقع رسیده باشیم قطعا نتیجهش هم به دست میاریم منتها ما علم غیب چه نداریم ممکنه به واقع نرسیده باشیم اون چی که یقین داریم اینه که به چی رسیدیم وظیفه‌مون رسیدیم یا اون جمله یعنی حجت داریم یعنی وظیفه رو شناختیم پس به وظیفه باید عمل کنیم یا اون جمله‌ای که آغازی ها داره که دیگه اول رساله اگر کسی هم نیستن عمل به این رساله مجزی و مبرای ذمه است دیگه اینطوری نیستن اگر کسی بنویسه اما احکام در این رساله احکام الله واقعی است خود هم نشون میده این آدم مجتهد نیست اون میتونه بگه احکام این رساله احکام است که اگر کسی عمل کرد قطعا ذمه‌اش بری میشود حالا چند درصد مطابق واقع اون امام زمان میدونه شاید 100% مطابق واقع باشه خدا میدونه ولی ما نمیتونیم تضمین بدیم که اینا مثلا چقدرش واقعه خب این عزیز بریم سراغ استدلال منطوق آیه 90 منطوق آیه 90 سه قول است قول اول
یکی این که بگیم که این سه تا قول ناشی از سه تا تفسیری که از اون جهالت شده یکی منظور تبیین کسب یقین هستش یکی دیگه
اگه این باشه تو بحث خبر واحد چی میشه
اگر این باشه این دیگه اثری نداره
ما نداره توی اثبات وجود خبر واحد اصلا نتیجه نداره که اصلا استدلال منطوق و مفهوم رد میکنه چون میگه تحقیق کنید تا به یقین برسید از طبیعتا خبر عادل زنی هم دیگه برای ما حجت نخواهد بود این درسته که جهالت مقابل علم باشه علم هم به معنای یقین باشه احتمال دوم
این که این جهالت در مقابل اطمینان باشه یا
در مقابل اطمینان باشه
یعنی که تو این نه دیگه جهالت
به
معنای
جهالت در مقابل علم باشه
که اون علم
به معنای اطمینان باشه
یا علم عرفی باشه
خب اگه اینطوری باشه خبر واحد چی میشه؟
تو خبر واحد اون اطمینانیاش چطور دیگه؟
چه فهم میکنه با اینکه با مفهوم های استدلال کنیم؟
چه فهم کنم با مفهوم استدلال کنیم؟
حالا این استدلالی که گفتی که با منطوق آیه است با اینکه استدلال کنیم با مفهوم آیه نبه فرق چی میشه؟ ببین به مفهوم که استدلال میکردی حجیت خبر عادل ثابت میشد فقط اما اگر با این منطوق ثابت کنیم حجیت خبر اطمینان آور ثابت میشه چه عادل باشه چه نباشه این اگر عادل هم نبود ولی ما از راه دیگری رسیدیم به این که این حجت است. این خبرش حجت میشه همین جهت دیگه حجیت محدود به خبر صحیح نمیشه خبر موثق حسن و حتی ضعیفی که با اطمینان به صدورش پیدا بکنیم این حجت میشه درسته؟ خب احتمال سوم قرار اتاسان یه چیزی تو این تعابیر داره میگه صحیح حسن چی میگه یکی دیگه موثق و شبه موثق این شبه موثق یه چی چیه؟
اینجوری که از اوصف نفی شده میفرمایند که غیر امامی موثق رو منظورش شده
غیر امامی ممدو ممدو
تو کلاس آره ممدو اینو
این موثق رو میشه
نه دوباره همون یا غیر امامی موثق امامی ممدو
خب حالا عرض میکنم چون غیر امامی موسط دور میشه خبر ثقه، غیر امامی ممدوح این میشه.
اما این
داره دو تاشو
چون که گفته غیر امامی موسط و بعد اون آخر امامی و امامی هم ممدوح
هست. اینه گفته بعد قلائل هم که گفته چی؟ مرسله. خب احتمال سوم چی بود؟
احتمال سوم این بود که این نظریه که قاضی ابن براج میده از اون گرفته شده ظاهرم که جهل رو به معنی همون لغوی خودش که در همون زمان به کار میرفته ببخشید آره دیگه جهل رو در مقابل علم قرار در مقابل عقل قرار بدیم و این جهل رو این سفاهت بدیم فلذا نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ دایرش اهمتر میشه این دایره پذیرش اون اخبار این معنی که هر خبری که صفحه نوشته شما میپذیرید اهم از این که ثقه باشد یا نباشد فلذا ممکن خیلی از اخبار دیگر هم شامل بشه.
خیلی علاقه دایرهش از هر دو قول قبلی هم
بیشتر
وسیع تر بشه. این قول رو شیخ میپذیره یا نمیپذیره؟
قول
ابن براج
که به معنای
سفهی نبودن جهالت سفاهت مقابل عقل مفهومش اینه که خبر غیر سفهی حجته. حالا چه سفهی؟ شهاصل شماصل زنی بگه کنیم که سفهی نباشه.
در نهایت شیخ میگه که ما باید همون اینجا مراد از تبینون رو علم یقینی بگیریم نه به معنای تحصیل زن یا اطمینان چون مورد آیه اخبار به ارتداد هستش و اگر ما اینجا مراد از تبینون رو اطمینان یا تحصیل زن بگیریم موجب خروج مورد آیه از منطوق میشه.
چرا؟
چون که تو اینجا تو مورد آیه که اخبار به ارتداد باشه بعضی ها میگن 4 تا عادل بعضی ها میگن 2 تا عادل و بیانه نیازه نه اینکه یه عادل بیاد مثلا خبر داد ما قبول کنیم بعد اینجا
مردم این همون اشکال شما بود شیخ خدا فکر کرده بودید من چه فکر خوبی داشتید 200 سال زودتر این فکر رو میکردید تو کتاب
سخت نوادر دهره
20 سال زودتر 200 سال زودتر قبل از شیخ می‌نوشتید نشد خب
اینجا توی
سب کنیم تمام نشد که بود این از این سید یزدی چه جوابی داده به این حرف شیخ؟ یا امام داره؟
امام قرده یزدی که جواب دادن این بودی که ما توی بحث ارتداد دو حالت داریم. یه وقت از ما حکم تنگیز و نمیدونم قصد و ایناشون رو میخوایم بررسی کنیم که این نیاز به قصد داریم شکی توش یا نیاز به چهار سایت داریم هر یه وقت از فرض آماده کردن اون سربازان و خلاصه این جو کارا رو میخوایم چیز کنیم اینها با یک اطمینان هم کافیه چون که بحث احتیاط اینو پیش میاد همین با احتیاط اطمینان کافیه
پس بازم خروج مورد و در مورد آیه نبا
بحث آماده کردن
آماده کردن بود معلومه که مثلا بخوشه مخصوصا که میرفتم چون مرتد ملی بود اول استتابه میدادم استتابه که بدم معلوم میشد خلاص
صفحه نمیشه
نمیشه داره بخون کلام سیدو
این بچه شیخ موسط
یه تیکه بگم از اون راجب این شیخ سن سیده یزدی شنه ها را که بهتون گفتم یه تیکه دیگه مجلسی بود در نجف آخوند و خراسانی مرجع بود ببین فقه ها کلن دو تیپ هم البته این زیاد هم به فقهشون ربط نداره برمیگره به اون خصوصیات روانی بعضی دیگه حاضر جواب هم. حضور ذهنشون بازه بعضی ها حاضر جواب نیستن متا بشینن فکر کنن مطلب خوب در میارن بعضی ها ذهن منسجم دارن بعد اینا دیگه بحث فقه اصول هم نیست خصوص روانی مرحوم سید یزدی از اونها بوده که خیلی حاضر جواب بوده حضور ذهنش بالا بود بعد میگن در یه جلسه ای بوده مجلسش بوده هم علمای نجف و آخوند هم مرجع بوده اون زمان سید هم مثلا خارج میگفته متا خوب جوان‌تر بودی نسل بعدا بعد سید وارد میشه یکی از اون جماعتی که اونجا بوده میاد با آخوند یه مسئله رو مطرح میکنه مسئله فقهی مطرح میکنه و آخوند جواب میده که این مسئله جواب سید با آخوند فرق میکنه بعد اون برمیگرده همونجا میگه که ولی این سید سر درسش خلاف حرف شما میزنه اینجوری میگه میخواسته بحث را بندازه آخوند میگه شما چی میگی سید میگه من اینو میگم بعد آخوند میگه چه دلیلی داری آخوند رو علل قاده جواب داده قاده اصولش رو میگه سید یه نقض میکنه به شیخ به آخوند یه سه تا یه چند تا نقض پشت سر هم میکنه آخوند میره تو فکر جواب نقضا رو بده بعد هم تو فکر بوده یه دفعه که مثلا جواب پیدا میکنه بلند میشه سرش رو میاره بالا نگاه میکنه همه رفتن بعد به اون میگه سید رو صدا کن من این جواب نقضاشو بهش بدم، جواب نقضایی که گفت بهش بدم، بگه آقا جون الان اون بیایی تو سه تا رو جواب بدی، اون شیش تا دیگه میگه تو دوباره فردا صبح باید بشینی فکر کنی، دیگه نمیخواد دیگه بدش کنی، بعدا جواب رو بهشون میدی. آره این هم این نکته ایست که حضور ذهن بالاش بوده که اینطوری آدم هم کم. سید احمد خونسرو بهتون گفتم؟
نه.
آقای موسوی اردبیلی یه مقطعی رئیس چیز بود دیگه، دیوان عالی قضایی بود. آقای موسوی دید از شاهدای سید احمد خونساریه. سید احمد خونساری چیز بود دیگه، در تهران بوده. یعنی آقای اشتهاردی که ما خیالاتش میرفتی میگو وقتی به بروجردی فوت کرد از ما میپرسیدن که اعلم کیست؟ بعد من میگفتم اگر ملاک اعلمیت جامعیت فقهی است، که یعنی مثلا تمام فقه آماده داشته باشه، سید احمد خونساری. اگر ملاک دقت در استنباط حجار الله، امام گفت حجار الله، حجار الله است، اونم گفت آست احمد، اما رو به اسم کوچیک بود. یه روز که سر رو شیخ ناصر، امام فکر کی رو میگه، مثلا آقای مکاره رو میگه، همه رو گفت آست احمد، اگر هم ملاک رو حجار الله. بعد این حالا یه تیکه واسه همون جامعیت آست احمد داستان همطور بود. ایشون میگه میگه آست احمد شما اگر تمکین بود، من کسی رو که تاره نهیدم اینطوری آیا اشتاد بود، شما هر جای فقه اصول گیر داشتی از هر بحثی کسی که میتونستی همینطور تو را ازش بپرسی و هر جا بود به جواب میداد آست احمد بود. میگه امام مثلا اینجوری نبود، یه چیزی که الان درس میداد یادش بود میگفت، یادش نبود نمیدونست، یعنی مثلا کار الانش نبود نمیدونست، منتها اگه مثلا میگفتی میرفت فکر میکرد بعد میومد دیگه هیچ گریبش نمیشد، مثلا رفته بود قرار آماده کرده. حالا بعد سری یزدی هم جو بوده، مثلا آستانه جالب آستانه رو بگم، آقای موسوی اردبیلی میگه که اون گفته که الان با یه واسطه اونی که الان نقل خودش شده گفت ثقه هم هست، گفتش که در حد نقل خبر ثقه هست، در حد نقل خبر امامی ثقه هست. گفتش که ایشون گفته بود که ما اون اوائل که شده رئیس چیز دیوان، بعد رفتیم و خدمت آست احمد گروه بود، بعد میگفت چه خبر فلان این مسئله که براتون پیش میاد یه وقتایی بپرسید و اینا، بعد میگفت من همینطور تو فکرم دارم بگم خدایا امروز یه مسئله واسه من اتفاق افتاده، آره مسئله من اتفاق افتاده، این مسئله قضایی اینه، بعد اینو من گفتم و ایشون شروع کرد و حالا قرکش نمیدونم که از مثلا چی میخوام تر کنم، شروع کرد از شیخ صدوق که شیخ صدوق اینجا اینو گفته، بعد مفید اینجوری گفته، بعد شیخ طوسی اینجوری گفته، بعد کی اینجوری گفته، همه شروع کرد داشت میگفت. بعد دیگه وقت عذاب شد دیگه با هم رفتیم سمت همون مسجد عزیز الله تهران که نماز میخوند، تو رو همجا اناقش رو داشت میگفت، داشت میگفت همتا میومد دیگه رفت نماز، رفت نماز و گذشت دیگه به معاصر نرسید، گذشت و یه چند وقت بعد ما دوباره رفتیم خدمت ایشون، دیدیم ایشون شروع کرده میگه بله جناب شیخ انصاری اینجوری گفته، آشتای کتاب و قضاش اینجوری گفته، تا رسید به اینکه منم اینجوری میگم و ادله همینه. ما فکر کردیم خب این چه ربطی داشت، ما اصلا راجع به چی داریم صحبت میکنیم، بعد فکر کردیم این ادامه هم حرفا عروضشه، عروض تا نماز که اومده گفته بقیهش مونده یادش بوده، دوباره که منو دیده ادامهش شروع کرده. آست احمد شاهد آخونده،
شاهد آخونده؟
از شاهد دور آخر آخونده، هم دور آقای بروجردین هست، اونتا جوانتر از آقای بروجردین هست، ولی اسمش تو شاهد آخونده هست، شاهد دور آخر دیگه. اینجوری نیست، اینی که میگن اینطوری نیست، تو هم آقای موسی اردبیلی هم میگفت که ما هم تردید داشتیم و اینا. بعد یه نمونه بگم از یه جا دیگه که قشنگ بفهمید هم اصل مسائل بگیم، یا آقای از بازاریه الان هم هستش، بعد اینا خب حالا آدم های نمیگم ناباب ولی باب هم نیستن، بعد یه باغ اینا داشتن تهران مصادره کردن، همون اول هم بنا شریکی بود، مال اینا هم نادن با شریک بودن با یه سری از این چیز همون پهلوی ها، بعد کل باغ مصادره کردن، نگمستن دو دوش بود کلش گرفتن، بعد این با اون میوه فروش همون میوه فروش ما بازاری هم دور و بر خونه هم آست احمد خونساری رفاقت داشتن، آدم انقلابی هم نیست که ضد انقلاب هست که انقلابی نیست که بخواد مثلا قرض قرض بگیره، بعد این خودش تعریف کرد گفت که یه روز بازاری چیز میوه فروش که تو محل اونا بود هم صحبت مصادره بود، گفت حاج آقا به من گفته میوه‌ای که برای خونه من میگیری از باقای مصادره‌ای نگیر، یعنی از باقایی که مصادره شدن نگیر، از اونجا نگیر. رو ما اینه که شنیدیم خوش اومد، چون یه باقی هم ما گرفته بودن، گفتیم خب بیا با هم بریم پیش حاج آقا. بعد اون قرض منی بود، من برم پیشش اینو مطرح کنم، بعد یه دست نوشته ازش بگیرم که این باغ ما هم خلاصه یه چیزی بگیریم پس بگیریم، بلکه این مثلا یه واسطه بشه باغ رو بریم پس بگیریم. خلاصه ایشون میگفتش که ما رفتیم و با اون میفروشو گفتیم که آقا اینجوری شده و اینطوری ایشون میگه، مثلا آره راست میگه، من بهش گفتم از باغ مصادره برام نگه. گفتم آقا میشه اینو بنویسی؟ گفت چی بنویسم؟ گفت اول گفتم که باغ ما رو مصادره کردن، بنویسید که باغ ما رو پس بدن. گفت من دخالت نمیکنم. گفت خب به همینه که به این گفتید بنویسید که از باغای مصادره ای ما میوه نخرید. گفت نمیشه. گفت می‌نویسیم که آقای خانساری گفته از باغای مصادره ای برای منزل من میوه نخرید. شما یه مر بزن زیرش. گفت واسه اینو پخش کنم مثلا اینا باغ ما رو گرفتن خلاصه یه چیز داشته باشه، تلافی کردش. میگه ایشون یه تعمالی کرد و گفت نه. گفتم خب چرا؟ و حاکم شهر باید طبق مبنای فقهی خودش تصمیم بگیره. حکم حاکم هم قابل نقض نیست. الان قاضی هم که میره تجدید نظر، چون اینا فقیه نیستن، کارمندن. ولی اگر فقیه باشه، رأی فقیه رو، فقیه واجد شرایط رو، فقیه واجد شرایط رو همه هم نقض کنه. میتونه بره باش بحث کنه. بگه مثلا این نظر تو اینه، ما مبانیمون اینه، این حرفای تو مثلا درست نیست. حالا اگر نظرش برگشت برگشت. اگر برم نگشت برم نگشت. بالاخره وقتی هم تو حکمونه بر همگان لازم اتباعه. میتونن انجام ندن ولی نمیتونن تضعیفش کنن، تضعیفش جایز نیست. بعد حاجا روح الله که همون امام باشه طبق مبنای خودش این مصادره رو انجام داده، من رو مبنای فقهی خودم خب انجام نمیدم. بعد اگر من الان یه همچین چیزی بنویسم این تضعیف حاکم شهر میشه و این جایز نیست. من چیزی نمیدونم، اون میوار استفاده نمیکنم و چیزی هم نمیدونم. مسئله اینه. ببینید به هر حال هر کی فقیه باشه، یا یه نمونه دیگه بهتون بگم، بین اینو پسر آقای گلپایگانی تعریف کرد، گفتش که زمان که آقای ری شهری وزیر اطلاعات بود، یه روز آقای ری شهری اومد قم منزل پدر ما، بعد پدرم منو صدا کرد، من رفتم تو، گفت که آقای ری شهری از طرف امام اومده میگه که گفتم که در حال یه مسئلهشو نگفتم، در یه مسئله میخوان تصمیم گیری کنم، بعد گفتن که آقای گلپایگانی مخالفه، آقای ریشهری رو فرستاده که نظر منو بشنوه، شما این عوا رو برمیداری میبری میدی به امام از طرف من؟ میگه اولا من مخالف نبودم، اونایی که گفتم فلان مخالفه این از خودشون در آوردن. این یک. دوم اگرم در جای مخالف باشم نمیام عمومی تو ملای عام بگم، از طریق یکی که من قبولش دارم یا شما قبولش دارید یا هر دو قبول داریم، من به طریق اون به شما میرسونم که من در این مسئله نظرم فرق داره. دوست داشتی نظرم اونو بشنوی؟ ما میشم میام همون خودم، ما میشم میام جماران، میام میام حسن آباد، اینم تعبیر کردم، اونجا میشینیم تو حسن آباد، من حرفامو میزنم، شما پذیرفتی پذیرفتی، نپذیرفتیم نپذیرفتی، بعد شما طبق نظر خودت حکم میکنی و من هم حکم شما را تضعیف نمیکنم. دیگه بعد من این عوارم میاندن، من رفتم پیش امام و عوارو بردم و این جرانم گفتم، بعد امامم گفتش که اگر، گفت من غیر از اینم انتظار نداشتم، اگر من قم بودم و آقای گلپایگانی رهبر بود من هم جز این کار را نمی کردم. پس این که به هر حال مبانی فرق میکنه، ممکنه یه تصمیم یه نفر میگیره، حالا یا مبناشو من قبول ندارم یا مبناشو قبول دارم تطبیقشو قبول دارم، این طبیعیه. نمیشه بعد شما دوتا فقیه پیدا کنی که 100% در همه جا آرا و نظراتشون یکی باشه، این طبیعیه. اونتا این معناش این نیست که شما بگید خب پس این مثلا مخالف به این معناست که تضعیف کرده، من کسی باشه که اون اصلا به عنوان حاکم شهر قبول نداشته باشه، اون یه قصه دیگه است. ولی اگه پذیرفتی و حاکم شهر از موانش با شما فهم میکنه، در دقیقه
اصلا موانه مثلا جمهوری اسلامی پذیرفته بود یا نه؟
اختلاف
نظرات جزئی داشت.
همونی فقهی ها. جمهوری اسلامی یعنی چی؟ جمهوری اسلامی یعنی این که شما یه
حکومت رنگ نداده بود. مثلا سوال اینه.
خب نه، اون یه قصه خود جمهوریت و رأی دادن میگن حجت باید تمام بشه و بحث خودشو داره. حالا نمیخوام این دارم
یعنی رشته به پذیرش امام و اینها نبوده
نداره بعد تلقی اونایی نبوده که من اگر رأی ندم تضعیف حاکم شهر میشه اینه الان ما بعد از 30 سال دیگه همین الان هم بعضی هم میگن آقا حالا این همه رأی دادن الان یکی هم رأی نماشه مثلا 40 میلیون بشه 39 میلیون 99 میلیون تضعیف که نمیشه حالا ما بر اساس تحلیل سیاسی میگیم نه شما مثلا یه شخصیتی هستی رأی بدی یعنی خیلی فهم یه آقایی هست من میشناسمش همیشه رأی میده و همیشه هم رأی باطله میندازه چون هیچ وقت حجت برش تمام نمیشه همون چون آدم مهمیه در سطح شهر بعد دیگه من اگر رأی ندم مثلا جلوه بدی داره میره رأی نه یه آقای دیگه مثلا قوم نیست اینطوریست به هر حال این نیست بعد مگه حالا جمهوری اسلامی چیه؟ جمهوری اسلامی که شما یک فقیه در رأس حاکمیت قرار میگیره تلاش میکنه که اون کار حاکم شهر رو چیکار کنه انجام بده منتها خب آقای ایکس حاکم شهر باشه با مبانی خودش عمل میکنه ایگرگ باشه با مبانی خودش و چون این مبانی متفاوته طبیعتا تصمیمات هم چی میشه متفاوت میشه اینا بود بعد اون زمان یه اتفاق دیگه بود جنای شریعت مداری که پیش اومده بوده ذهنیت ها منفی بوده همین که کسی یکم میرفته میگفت حتما اینم شریعت مداری ثانیه بریم جلوتر زودتر از بیگزار نذاریم کار به اونجا بکشه این مسائل همیشه بوده همیشه هم خواهد بود آقا در تاریخ هم بوده منتها الان چون حکومت تو چشمه تو دورهای قدیم هم بوده منتها مثلا تو بیوتات بوده فقط همون دوروری ها خبر داشتن دیگه رسانه عمومی پخش نمیشه توی کل جهان
آزام میگم بوستان کتاب بریم یا ندیم
بوستان کتاب برید منطقه نماز خواندن اونجا مشکل است اگه مرجعتون اجازه میده نماز هم بخود اگه اجازه میده
فرقی نمی کنه لاغ قصد دیگه
قصد باشه
که میگه اجتماع نقیشی میشه اجتماع هم رو نگه دار رفتن هم قصد دیگه
اون نه چون وقت مال شخصی که نبوده وقت بوده
مال شخصی بوده که داستان داره دیگه معنی وقتش
نه مشکل نداره نه متولی بوده شه دارو تبلیغ
خودش بوده تو بعدش
خودم براش خریدم خودم براش خریدم نمیخوام وارد اون بحث بشم بعضی از چیزا براش خریدن این به عنوان بوده طبیعتا او هم با پخش کتب علوم اسلامی مشکل نداره اما این که مثلا شاید شما اونجا نماز بخونید یه اون عناوین پیدا بکنه بگن جمعیت شلوغه شاید او اگر زنده بود مشکل داشت.
حالا ما اصلا خودمون تو حوزه فلسفی درس خوندیم از کرمانیا خیلی زیاده اون چیز اول
اون حالا قصهش اینجوری نیست یه متولی رو برداشتن یه متولی دیگه گذاشتن که نمیشه قصد فوقش که بگیم متولی وکالتش چیز نبود
معصومه که دیگه
بگذاریم کجا رفت شما کلام سید رو گفتیم
گفتیم ولی متنش مون
مطلوب بخون مطلوب بخون
قال سید الینسی یمکن ان یجاب ان قدر المسلم من
الاسلام فقط یه نکته بگم این مسائل تمام نمیشه یعنی خیال کنید تموم بوده دیگه به پیش نمیاد چون همیشه در تاریخ تشیع بوده در آینده هم خواهد بود بعد شما باید حواستون باشه که تو اون مقطعی که یه توی همچه شهده قرار میگیرید جوری رفتار کنید که حجت شرعی داشته باشید
حالا اگه خودت شعیبه خاطره بگم حالا هر بحث کرمانی ها بگیر بودن و دعوا ما سازه عقد کرده بودیم این خانواده خانمون گفتن بلند شو بریم یه باقی ما بادم آقا بلند شدیم رفتیم یه باقی گفتیم چقدر باصفا و اینا گفتن اینا موقوفه مرسه کرمانی ها حالا ما اونجا اومدیم تموم شد اومدیم بیرون اومدم اونجا رو پلمب کردن لازم ها رو میخواستم بگیرم ببرم یه بار این ممکنه که این گونه هم جواب بدیم که این قدر مسلم از اجمال اونه که همه آثار کف و بسیاری این اخباری که به ارتداد داده شده حالا هم نجاستش هم قتلش شامل بشه.
یعنی اونی که با قتل میخواد یا اخبار چهار نفر میخواد با یه اطمینان ثابت نمیشه، اون مجموعه آثار یعنی قتل تنجیسه ایناست. اما
مجرد تشدید پیش یا توجه به نحوه یا استعلام حالشون یا برخورد کردن اگر
استتابت توبه دادنشون استتابته
اگر مرتد بودن و کشتن اونها اگر توبه نکردن در مورد آیه من احوه ها پی غیری فلم یقوم اجماع علا عدمه.
اینجا اطمینان به درد میخوره.
فیکون مطلق الخبر المفید للزن او مطلق الزن فی مثلی حجتون به مقتضا مدلول الآیه فلم یلزم تخصیص المورد ولا مخالفت الاجماع. یه مطلق خبری که مفید زن باشه، یه مطلق زن در مثل اینجا حجت است به مقتضای مدلول آیه، لذا لازم نیست که ما تخصیص بزنیم مورد رو یا مخالفت با اجماع.
کلام ما یه خود فهم داشته، مطلق خبر مفید زن رو نمیگفت، او اسمی
داشته، فقط اسمی داشته.
یعنی این جایگاه یه خورده وسیع‌تر کرده سیدی عزیزی. ما میخوام تنگ
تر سیدی میخواد بگیم که این اشکال به این دو قول وارد نیست. اینجوری داره میگه امام رو همون خود اطمینان رفتو از همون داره دفاع
میکنه. در واقع شما یه چیزی مدلول اون خبر اهمیتی تو این داره که مثلا زن متبری یا اطمینان شما رو وادار به حرکت
بکنه.
مثلا این موقع مسئله قتل زن تعبیر هم معتبرم.
نه اطمینان تو هر دو میشه، متأ اطمینان تو وقت قتل میشه 99%، وقتی آدرس پرسیدنه میشه 70%. اطمینان یعنی مایسکن به نفس، این سکون نفس یه وقت با 60% 70% هم حاصله، یه وقت سکون نفس با 99% حاصله.
درست.
با 90% هم حاصل نمیشه. اهمیت محتمل در اون میزان سکون نفس اثر داره. بخونیم آخرش تمام شد.
تمام
شد
خوندی؟ فاین قلت هم خوندی؟ فاین قلت نداری؟ خب تا اول آیه نفر و الحمدلله عبد العظام
اللهم الله
این کلام همزه نه اون شبهی حسن شبهی
این که
اینجا دهه چون شما هشت دهه الان مواسطه ما کم نداریم
این که هشت همه مواسطه همه احتمال فسقی
اینجا همه کدوم یکی یعنی مواسطه بالاتره یا این چیزی که مرحوم تبریزی میگن یکی دیگه که همه راویان یا امامی مواسطه غیر امامی موثق باشن یا ممدور باشن، یعنی اینجا صحیح به اون معنا وجود
نداره. همه نه فرق داره جان.
خب پس چه فرقی
داره؟ نتیجه تابع اخر یکیش پایین باشه سرابو میاره پایین.
خب پس این یا این موثق یا این حسن دیگه شبهی نمیشه با این تعبیری که مرحوم تبریزی میگه
غیر امامی ممدور.
خب این بله این تعبیر به این خورم این چیزی که
بله درست این واسطه نمیشه به این واسطه اشکار جون درست یه
بره من میزرستم خرابش بکنم این زیرفتم اینترنت برداشت به یک بیشکشی چیز کردم دانلود کردم کل اون داغون بود مثلا من گفتم
نبسته بوده این ترشیدشو نبسته بوده
این
دانلود بشه اوتوماتشون هم همین ترشده یک خیلی سخال میشه
خب
حکم حکم شهر
چی؟
حکم شهر علی فقیه هر کسی که زورش دستن بیشتره فکرش کرد میشه کاربری موقوفه را تغییر داد؟
بله اونتا شرایط داره باید جوری باشه که اون موقوفه کاربری قبلیش دیگه یا مخروبه است
نه
نداره
نه
یا در شروع تحویل
هیچ کدوم این همون
از نمیده آکرش هم
یعنی فقهن و شرعن دلیلی براش نداری که آنچه شرع بتونی کارو کنن
مثلا اون مال جاییست که ببین دو جور میشه یا باید مجبری سمتی به داکم شرع که اون موقته مثلا فرض کنید الان موقتا از این موقوفه فلان استفاده رو بکنی که برسه حکم اوتوماتی اگه اون باشه بعد از این مدت برمیگرده موقت بیدید کار کرده این شد
درست
خب با شرایط
باشه
یا اگه حکم عقبال نباشه بخواد تغییر کلی باشه اعمال ولایت باشه چارچوب داره بعد یا موقوفه قبلی مخروبه باشه اینو مکاسب داره بهش میرسه یا مخروبه باشه یا در شروع تخریب باشه یا اون کارکرد الان موضوعیت نداره یا
مصلحت مسلمین در این تغییرش میرسه
اینو باید حاکم شرع احراز کنه نه کسی یعنی
در غیر این صورت
باف هم لزومن نمیتونید کار
نمیتونید با حاکم شهر
یا به کسی حاکم شهر میتونه خاص اعز بده که تو در این حد میتونید اثر بوده اونم در همون حد دیگه شاه حاکم شهر بهش اعز داده نبیشتر
حالا یه مثال بزنید
مثال معروفش که مثلا خیلی وقفا هست وقف روشنایی حرم امام رضا مثلا شمع بزنید تو اون وقت نامه هم شم اومده تو الان روشنایی با شم نیست که اینجا میرن با اصطلاح که بشن تبدیلش کنن مثلا به لام مهتابی پول برق
نه میخوام یه سال بزن کاربردتر کنم مثلا یه نفر یه مسجدی ساخته وقفش کرده خب برای طلبه ها این مدرسه خب بعد این اصلا شده مسجد ضرار الان میدونش بسیار میکنن یک کاری میکنن
او حوال ثانویه بعد چیکار کنن؟ حوال ثانویه حکم دوانوی حاکم شهر میده موقت جلوشو میبنده چون مسجد رو میبنده میتونم ببندم که زرو ندن بعد از یه چند وقت که آب از آسیا افتاد نیروهای جدید وارد کنن چون حکم حکومتی نمیتونه دائمی باشه
حکم حکومتی حکم ثانویه آقا یه چیز غیر از این
اختلاف بعضی مدت حکم حکومتی محدود به عناوین ثانویه است ولی خود امام این محدودیت رو قبول نداره مثلا تو قضیه حج وقتی که میخواستن برن حج واجب درسته
دو سال
تعطیل کرد تو عنوان اولی بود کرد امام دیگه
مجدم
اینجا که کشتار نبود که مثلا سالهای بعد رو بگم
بله
اینجا ورود کرد در عنوان اولی و من کرد جلوشو
گرفت به این معنی که دیگه حج واجب نیست اینو میخوام بگم
نه جلوشو کم عنوان اولی سر جاشه حاکم شهر به صورت موقت جلوی رفتن رو میگیره این مردمی که مثلا فعلا قدرت بر رفتن ندارن چون قدرت ندارن فعلا تکلیف هم ندارن
خب حالا یه نفر اومد میگه ایام مرد
این که قبلا اون زمانی که میشد بری اون موقع مستدی شده بود و نرفته بود یا تو همین دو سال مستدی شده بود
استطاعت حج کشورم اونجوری که هر وقت اسم شما در بیاد شما میتونی بری دیگه
قبلا استطاعت از همون لحظه اولی که من میام ولی شما ثبت نام کنید برای 15 سال
خب الان
من خاطر واجبه ثبت نام کنید تا مستدی نشی که ثبت نام واجبه
نه اینا من خدا 15 سال پیش ثبت نام کردم
خب پس اگه این حج به ذمه‌اش اومده باید ولیش پسرش ولد اکبر بعد از مرگش حج نیابتی برش بگیره
حالا برای اینی که شما الان پول دارید ثبت نام میکنید خب
الان مستقر
شد من مستقر شد شما باید استطاعت طریقی هم داشته باشی که بعد من مستقر بشی یا نه
نه اون به نفع شرط متأخره
آها به نفع شرط متأخر
اون شرط متأخر
خب من شما اومده مثلا پسرش باید در اینکه باستون
بعد اما این کسی تو همون دو سال مستدی شد تو همون دو سال که بسته بود و همون موقع مرد این دیگه موجود به ذمه‌اش نیست
وجود میان به ذمه‌اش
چون مستقر نشده اینو موقع که پولدار شد که نبود قبل از اینکه راه باز بشه فوت کرد با فرض اینکه راه دیگه ای هم نداشت مثلا برای کشورهای دیگه بسیارم براش عملی نبود یا عسر و حرج بود ولی اگر اون براش آسون باشه باید از کشور دیگه بره
آقا یه سوال بکنیم الان کسی که پول داره باشه واقعا خیلی از این پول داره کردن هست یعنی ازم سوال کردن شما یه پول داشته باشید دیگه ثبت نام معنا نداره که همین سال دیگه بیست بنویسیم اینو پیش می‌خریم میریم طرف نه طرف پول داره خب مثل معمول میره اسم می‌نویسه خب بعدم تو اون تایم من مثلا به خیلی ازشون میگم
که تفاوت قیمت به حد نیست که حرج بشه یا نه
حرج که اصلا پولدار یعنی
نه حرج نه یعنی قیمت تفاوت جوری است که اوغلا بهش توجه میکنن یا نه بحث شخصی نمیکنن
خب اوغلا بله به 20 میلیون تا 30 میلیون
پنجاه میلیون وظیفه نداره 20 میلیون
واقعا وظیفه نداره
نه نداره چون ما با تفاوت به گونه ای است که برای اوغلا معتدمه این موظف بیشتر نیست منتها اگر قبل از اون 15 سال رفت مثلا 20 میلیون داد رفت واجب نیست 20 میلیون بره ها میتونم مایشه مثلا بعد 2 میلیونی بره. ولی الان اگر 20 میلیون داده رفت خب تقریبا از ذمه ساقط میشه. اگر احیانا قبل از اون مرد خب بعدا وسیعش باید از طرفش حجم
واقعا شخصی نیست، یعنی اینجا هم به اوغلا اعتماد میشه. چون ببین چون
مالیات هم رو اوغلای مالیات هم شخصی نیست.
درسته 20 میلیون برای من و شما خیلیه.
اوغلا
ولی برای ایشون
اصلا دیگه وظیفه نداره.
وظیفه نداره.
نه وظیفه نداره اون بیشتر رو بخره. مثل این میمونه که نگاه کن شما بخوای تیمم کنی خب بعد آب نیست، یکی آب داره میگه من میفروشم، خب وظیفه تو اینه که چیکار کنی؟ آب بخری. حالا اگر اون قیمتی که اون برای آب داره تعیین میکنه عرفاً قراری باشه، ولی پرداخت اون پول برای شخص من مشکل نداشته باشه، ولی من موظف به این پرداخت چی نیستم، چون قرار عنوان نوعیه. این فرق میکنه با اسر و حرج. اسر و حرج اندل مشهور عنوان شخصیه. برای من اگه حرج نمیشه من باید انجام بدم، ولی برای دیگران حرج میشه. اما قرار و مالیت امر نوعیه شخصی نیست. اگر این تاوت جوریست که نوع مردم بشون اهمیته من وظیفه ندارم دیگه برم، ولی من خودم این پولو میتونم بفرمایم.
درست.